بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السفرية بورفيزة سید الساجدین امام العارفین حضرت علی بن الحسین سلام الله علیه در این دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه معروف به دعای شریف مکارم الاخلاق رسیدیم به این تقاضای امام سجاد سلام الله علیه: ولا اذلن وقد امکنتك هدایتی. حضرت می فرماید که خدایا مپسند، روا مدار که من جزء گمراهان باشم در حالی که این امکان هست که تو مرا هدایت بکنی. خطر گمراهی در کمین همه هست، یعنی تا زمانی که جان رو کاملا قبض نکرده جناب اسرائیل علیه السلام یا جنود اسرائیل لشکریانش نباید ایمن بود از این که کسی گمراه نشود. چه بسیارند افرادی که در اون لحظات پایانی گمراه می شوند، چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم. این صراط مستقیم که مقابل گمراهی است به قدری مهم هست که شما در نماز هر رکعت باید از خدا این رو بخوای: اهدنا الصراط المستقیم. چون اگه تو صراط مستقیم نباشی شما گمراه شدی، افتادی جای دیگری. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این که انسان مغضوب خدای متعال بشود که میاد توی مسیر گمراهی قرار میگیرد. حالا این که چه عواملی سبب گمراهی ما میشود، خدا قادر بر هر کاری است و ما موظفیم. این که میگن هر چیزی رو در قالب دعا از خدا بخواهید، دلیلش همینه که شما لحظه ای از مقوله توحید و حضور محضر پروردگار غافل نباشیم. اما خدای متعال اسبابی دارد که سبب هدایت می شوند، دلایلی هم هست که سبب گمراهی ماها می شود. این رو خیلی باید دقت کرد، نه اینکه الان ما بشینیم فقط بگیم خدایا ما رو هدایت کن و بعدش هیچ کاری هم نکنیم. خب اصلا خلاف اون قانون اساسی خدای متعال هست. قوانین اساسی خدا همون سنت‌های پروردگار علی اعلاست که بین ماها خدای متعال قرار داده، هیچی هم نمیتونه تغییرش بدهد. اما شما کارهات رو انجام بده، اونی که در نهایت به این کار اثر میدهد خداست. اعمال ما مثل خلقت یه جسم است، تا زمانی که روح نداشته باشه این جسم هیچ کاری ازش بر نمیاد. مادامی که توفیق پروردگار نباشد اعمال ما به هیچ کاری نمیاد، دوزارم نمیارزه. مثل یه جسم بی روحیست، روحش همون نگاه توحیدی ماست. اینکه یه کسی بیاد بگه خب من تمام این ابزار هدایت رو میرم جلو، اما نگاهش به خدای متعال نباشه هیچ فایده ای نداره. یه جسم بی روحی هست. یه خاطره شیرینی عرض بکنم. من یه وقتی در یک پادگانی بودم، اونجا همین بابایس عقیدتی و اینها، اوایل دهه 70. بعد سربازا خب از بیکاریشون گاهی مثلا یه طنزایی درست میکنن، اشعاری میخونن، همه با هم یک چیزایی رو میگن. یه شعر مرحوم بابا طاهر رو هم اینا عوض کرده بودن، به سبک خودشون میخوندن. اینقدر با سبک قشنگ میخوندن منم حفظ شده بودم. و اون شعر چیه؟ بابا طاهر میگه: سقم آمد به جانم هر سه یک بار، غریبی و اسیری و غم یار. غریبی و اسیری رو تو چی؟ چاره دیره ممانم و غم یار و غم یار و غم یار. اینا برعکسش کرده بودن، میگفتن سه غم آمد به جانم هر سه یک بار، زن زشت و خر لنگ و طلبکار. زن زشت و خر لنگ و تو برگیر، ممانم و طلبکار و طلبکار و طلبکار. اینم شده بود ورد زبون ما، حفظ کرده بودیم، ای میومد تو ذهنمون. هر چیزی قابلیت حفظ کردن نداره، گاهی آفت میشه، گاهی سم میشه. و من یادمه که آمدم جلسه مرحوم میرد اسماعیل دولابی، ایشون نماز رو که اقامه فرمودن نشستن روی صندلی، احوال پرسی با همین اطرافیان و شروع کردن به سخن گفتن. ما هم اومد تو ذهنمون، همین شعر طنز آمد تو ذهنمون. ایشون یه نگاهی به من کرد، گفت سقم آمد به جانم هر سه یک بار، زن زشت و خر لنگ و طلبکار. زن زشت و خر لنگ و تو برگیر، ممانم و طلبکار و طلبکار و طلبکار. من خیلی خجالت کشیدم، سر انداختم پایین. و ایشون گفت چه قشنگ گفته، چقدر درست گفته. زن زشت نفس انسان است، حواستون جوان باشه، پناه بر خدا از نفس، نفس اماره. الا ما رحم ربی، نفس اجدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. زن زشت و خر لنگ، گفت خر لنگم اعمال ماست، خیال میکنین که ما با این اعمال به جایی میرسیم. نه خیر آقا، اعمال رو امر پروردگان ما انجام میدیم، اما که حساب باز کنیم روی اعمال ممنوعه. ما حساب باز نمی کنیم، خدا از سر لطفش این اعمالو می خرد. خب یه بحث دیگریست، خدا کارخونه بازیافت داره، آتا آشغالای ما اعمال ما رو می گیره، درستش می کنه، به خود ما هم می ده. لطف خداست ما رو اعمال ما حساب نکنیم. من اینم که مثلا گاهی میگن دیگه بعضی ها، ما یه عمره داریم نماز اول وقتمون رو میخونیم، نماز شب میخونیم، اینقدر ذکر میگیم، اینقدر دعا میخونیم، خب ثم ماذا؟ بله چی هستی؟ خر لنگ اعمال ماست. بعد گفت طلبکارم خداست، خدایا نفس ما و اعمال ما رو بگیر، مامانمو طلبکارو طلبکارو طلبکار. یعنی خدایا خودت، من میمونمو خودتو خودتو خودت. کار رو با خدا باید ببندیم، حواسمون به خدای متعال باشه. رفقا دم زدن از خدا به لسانش هم ارزش داره، قیمت داره. همین که شما لفظاً تمام تلاش دینه که برای خدا کار بکنی، برای خدا حرف بزنی، به یه جای انسان میرسه میبینی نه واقعاً اصلا نمیتونی برای غیر خدا کاری بکنی. شیرینه همین که انسان توجهش این باشه برای خدا کار بکنی، خب اون موقع ارزش داره. دیگه ما میمونیم و خدا و خدا و خدا. با خدا هم میشه خوب راه آمد، میشه کنار آمد، با کریمان کارها دشوار نیست. خب حالا برسیم به این بحث، چه چیزی و چه چیزهایی سبب گمراهی ما میشود؟ خدا از اول که ما رو خلق کرده، ما رو که گمراه خلق نکرده. کل مولودن یولد علی الفطره، فطرت الله الذی فطر الناس علیها. اون تبدیل و تغییرش ماهاییم در مسیر رشد و نمو و تربیت، گاهی تبدیل میشه، تغییر میکنه. همه ذاتن خدا دوست هستن، دنبال خدا هستن. خدا کسی رو گمراه خلق نکرده، همه بر صراط مستقیم قرار دارن فطرتشون. این پدر و مادر و تربیت و عوامل دیگر باعث می شود. حالا عواملی که باعث گمراهی ما می شود در قرآن و روایات فراوان است. من امشب به اقتضای وقت چند تا از عوامل گمراهی رو که در قرآن آمده مطرح می کنم. در جلسات دیگر اگر عمری بود و دیدیم نیاز به ادامه هست، در روایات هم انشالله به او پرداخته خواهد شد. اون بعضی از بحث ها جای این رو داره که خیلی راجبش حرف بزنیم. من جمله بحث دو هفته قبل که راجب ظلم بود جا داشت یک سال راجبش حرف بزنیم. منتها من دیدم خودم متهم ردیف اول هستم در باب ظلم، همین دو هفته هم کفایت میکنه. حالا شاید بعدها مجددن برگشتیم سر ظلم. دی بیش از این خجالت میکشیدم خودم در قامت ظالم بحث ظلم رو مطرح بکنم. اون مقدار رو هم تیمنن و تبرکن آیات و روایات رو مطرح کردیم. دیدم بیش ازی بخوام برم از او بر بوم میافتم یقه خودم رو میگیرن. پس باید یه چند سباهی بیشتر روی خودمون کار بکنیم. این بحث هم همینطوری شدیک. حالا به اون اقتضایی که پیش میاد یه چند جلسه ای ممکن هست پیرامونش گفتگو بشود. یکیش ابلیس و شیطان هست. ابلیس همون کسی است که خدای متعال او رو طرد کرد و روند از در خانه خودش، ابا و استکبره هست. شیطان هم نام دیگری او هست و هم تقسیم می شوند اولادش، اولاد همون ابلیس و شیاطین که میاد تو شیاطین جن و انس قرار می گیره. مهمترین عامل گمراهی ما شیطان هست، ابلیس هست. قسم یاد کرده فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم یاد کرده همه رو گمراه بکنه، اغوا بکنه. و این از سر لطف خداست که کینه شیطان رو و ابلیس رو خدای متعال اندازه کینش رو به ما گفته، راهایی هم که میتواند ما رو زمین بزند بیان کرده، راهایی هم که میتوانیم بر شیطان و ابلیس غلبه بکنیم در قرآن آمده. بارها عرض کردیم این از لطف خداست. لطف خدا بی نهایته. دوتاش اینه، دشمن رو معرفی کرده، برنامه‌اش هم گفته، راه فرار از این مخمصه رو بیان کرده. سوالات شب اول قبرم خدا به ما لو داده، اینا سوالات چند جوابش هم اینه، برو فقط تمرین کن که بتونی عند اللزوم اونجا لکنت زبان نگیری و بیان بکنی. یه از این راحت تر سوالاتو به شما بدن با جوابم بدن، بعد آدم ننویسه دیگه، خیلی عجیبه. شیطان دشمن قسم خورده ماست، دشمن زخمی است، کینه داره و تا این زخمش رو هم جبران نکنه، کینش رو هم نریزه، کوتاه نمیاد. دومین دلیل هوا و هوس هست. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، میگه از هوای نفست تبعیت نکن، چون دلیلش اینه شما رو از راه خدا باز می‌دارد، گمراه می‌کنه. فيضلك عن سبيل الله، یعنی ما همه باید در سبیل الهی باشیم و یا هستیم، اما شیطان میاد و افراد رو گمراه می‌کنه. حالا این هوا و هوس چی هست که ما نباید ازش تبعیت کنیم؟ هوا و هوس تو دو جمله من براتون بگم دیگه ذهنتون کاملا باز باشه که هست الحمدلله. هوا و هوس، یک، هر کاری برای غیر خدا باشد هوا و هوس، یک. دو، دستور گرفتن و در اختیار قرار گرفتن غرایز حیوانی است. بعضی از غرایز مخصوص حیوانات، بعضیش مشترک بین حیوان و انسان است. اگر انسان اون قرائز مخصوص و یا اون قرائز مشترک رو مثل حیوان ازش استفاده بکنه، این تبعیت کرده از هوا و هوس. خیلی روشنه. الان غذا خوردن مشترک بین ما و حیوانات. اگر کسی مثل حیوانات غذا بخوره، این تبعیت از هوا و هوس کرد. حیوانات چجور غذا میخورن؟ بعضی از حیوانات طمع دارن، اصلا سیر نمیشن. مثل گرگ به یه گله میزنه، یه گله رو تیکه پار میکنه، یه بره رو بخواد بخوره. بده انسان طمع داشته باشه در خورد و خوراک و در بقیه کارها. آیا حیوانات اون دقتی که انسان داره رو حلال و حرام انجام میده؟ فیه تعملون. آیا حیوانات با آداب غذا میخورن؟ فیه تعملون. و قص الهازا قوه غضبیه، اینکه حیوانات نمیتوانند بر غضبشون مسلط بشوند. تازه اینم سوال ها باید خیلی فنی بحث بشود، اما من چون نمیخوام حیوانات بیچاره رو زیر سوال ببرم، فردا باید حساب کتاب پس بدیم. ممکنه بیان بگن آقا نه، ما خیلی جاها میتونستیم در رندگی کنیم اما کارو نکردیم. میتوانستیم اما علایالا نمیتونن. حالا وقتی ما میاییم میگیم آقا خشم برام مسلط شد نتونستم، ما خودم میگم دیگه، من نمونه بارزش خودم هستم دیگه. خب یعنی چی؟ وقتی انسان نمیتونه بر غضبش غلبه پیدا بکند، یعنی رفته تو خوی حیوانی قرار گرفت. غضب برای تربیت است، غضب برای در امان ماندن است از خطرات، غضب برای دشمن است، نه اینکه آدم به ادنا چیزی عصبانی بشه. حالا یکی دیگه از فرقاش اینه که حیوانات اگرم عصبانی بشن، ظاهرن، بازم میگم ظاهرن از که حیوانات یقمو نگیرن، ظاهرن عذرخواهی ندارن. حالا یک کسی عصبانی شد، عذرخواهی هم نکرد، خب یکی تو عالم حیوانی مونده، هیچ عذرخواهی صورت نگرفت. حالا اشتباه میکنه انسان، اگر صورت گرفت عذرخواهی بکنه که فرق بشه با حیوان. یه سری فرقا رو آدم خوبه لحاظ بکنه. یه عزیزی خانه خریده بود، منتها خانهش سبکی بود که خیلی نمیتونست مهمان ببره. حالا نه خیلی خانه آنچنانی بود. یه روز به شوخی بهش گفتم میدونی که خانه ای که مهمان توش نیاد هیچ فرقی با طویله نداره به نظر من، چون هیچ وقتی بوزا و گوسفندا و گاوا نمیرن مهمونی هم دیگه. حالا دیدی این گاو رفت مهمونی، او گاو دیگری طویله بغلی، گوسفندا برن با همه حرکت کنی بریم امشب مهمونیم طویله همسایه. حتی خونه رو یه طوری گرفتی که مهمون نیا توش بره. چه خونه ایست؟ چه فرقایی باید با یک هتلی که شما رفتی حق نداری مهمون با خودت ببری؟ اون چه فرقی داری؟ یه فرقی باید باشه. چقدر سفارش شده، قدوم مهمون چقدر پربرکت است. رفت و آمد داشته باشید، با هم امام صادق میفرماید با هم دیگه رفت و آمد داشته باشید. البته باید جانب احتیاط رعایت کرد، جانب اعتدال رو افراط نشود. یکی از فرق هاست دیگه. یا این که مثلا گفتن آقا مهمان حبیب خداست، الان هم مهمان حبیب خداست یا مهمان عدو الله است؟ الان یک کسی میخواد بره یه مهمونی، از کت و کول زن و بچه میفتن که چی امشب مهمون داریم، سابقه حرفا نبود، خیلی راحت. چی غذا بدن، چه جوری باشن، طوری خونه رو بچینن تمیز بکنن که مثلا برای خدا که تمیز نمی کنن. مهمانه زن مهمان گیر نده مثلا یه جایی بدن آبروشون بریم، در حالی که مهمان مایه آرامش و آسایش. قرار از بحث دور نشم. هوا و عوض همینه که قرائز حیوانی رو انسان اخذ بکنه و بر او هم پافشاری بکنه. سومین دلیل گمراهی رفیق بد و رفیق ناباب است. که دارد لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، چرا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد ان جاءنی، کاش که من فلانی رو به عنوان رفیق انتخاب نمی کردم. چرا؟ بعد از این که قرآن اومده برای ما، ذکر آمده برای ما، اما او من رو گمراه کرد. یعنی رفیق بعد یک دلیل گمراهی است. حواسمون جمع باشه. اگر احساس میکنیم یه رفیق داره ما رو از خدا دور میکنه، بدون تعارف، تعارفی نداریم، این رفاقت رو قطع بکن. ما نوکر سلطانیم، نه نوکر بادمجون. ما بنده خداییم، نه بنده دیگران. اگر احساس میکنی رفاقت با زید و بکر و عمرو شما رو داره از انسانیت دور میکنه، فاصله بگیر. چندی پیش عزیزی میگفت که حاجا احساس میکنم گرفتار افسردگی شدم. بی اختیار، یعنی بی اختیار که نه، از مجموع سخنان بهش عرض کردم احتمالاً مدتیست با یه افرادی رفاقت میکنی که سطحشون از تو بالاتره. گوهر آجا مثلا فلانی رفتی خونش اند متره، ما خونمون مثلا، حالا خونش هم خوبه، ماشینش چنینه، ماشینش این چنینه، ما این چنین هستیم، احساس میکنه جا مونده، از همه ما جلوتره البته، اما ببینید رفاقت چجوریست. وقتی احساس میکنی در همین سطحش هم ها خطر داره برات این رفیق، ببوس بذار کنار. حتی بوسیدن هم نداره همچون رفیقی ها، بذار کنار. آقا تعارف که نداریم، فردا میاد شب اول قبل کمک بکنه، تهش بیاییم بریم تا دفن و شب اول قبرم یه نمازی بخونیم و خیلی با وفا باشیم، چلومی هم بگیریم، سالی هر از چنگایی هم یه کاری بکنیم. وای ما اعمال خودمون. اما رفیق خوب خیلی به کار آدم میاد. اگر انسان گرفتار رفیق بده، آقا چه کنیم، سالهاست با هم رفیقیم، نون و نمک با هم خوردیم، نون و نمک کیلوی چنده؟ حالا الان برامون شدن مؤدب به آداب، یه قانون یاد گرفتن به اسم نون و نمک. نون و نمک تا جایی که حرمت دارد که حرمت صاحب نمک و نون حفظ بشود. و الا حضرت موسی علیه السلام یه عمری نون و نمک هارون خورد، آقادم یه لگد زد گفت برو بینم بابا. اولا به حرمت نون و نمک موسی بود یا نبود؟ بود، از بچگی بزرگت کرده، باشه، ادعا کرده، میگه انا ربکم الاعلا، من با خدا کار رو بستم. اینا چی هستن؟ یک مرد الهی، من یه وقتی خدمتش رسیده بودم، بعد ایشون در بین نصایحش به من گفت شما منبر میرید چرا احادیث رو ناقص میگید به مردم؟ سر انداختم پایین، گفت ببخشید، حالا مثلا مستاقی دوست داشتم مثال بزنه، خودش مثال زد، گفت بالای منبر میگید که وقتی که فرعون داشت غرق میشد، موسی علیه السلام که اومد بالا سرش، هر چی قسم داد موسی دعاش نکرد تا غرق شد. بعدن خدا گفت موسی اگر اینقدر که به تو التماس کرد یه بار من صدا میزد، من کمکش میکردم، چرا کمکش نکردی؟ گفت تا همینجاش میگید. گفتم درسته. گفت ادامه داره. گفتم آقا ادامهش چیه؟ گفت ادامهش اینه، موسی یه جوابی به خدا داد که خدا جواب نداشت، ایشون اینطوری گفت و الا من همچی چیزی هنوز برام حل شده، نه خدا خوشش از این جواب اومد، پذیرفت جواب موسی رو، چون یه آزمونی بود برای خدا، برای حضرت موسی علیه السلام. گاهی پرسش و پاسخ ها آزمونه. آصف ابن برخیا وقتی محضر سلیمان بود، حضرت سلیمان گفت که کی میتونه تخت بلقیس رو بیاره؟ قال افریتون من الجن، افریتی از جن گفت یه نصف روزه برات میارمش، یکی گفت قبل از اینکه بلند شی و بشینی، یکی گفت قبل از اینکه پلک بزنی، اصلا گفتن همینو بیشتر طول کشید، با بیاریدش دیگه. یه همه ادعا نداره. اونا بدون اذن ولی خدا کاری نمی کنن. یک، دو، آزمون بود در محضر ولی خدا که دروغ نمیتونن بگن. در واقع حضرت سلیمان داشت آزمون میگرفت که اینا قدرتشون چقدر هست. که اولا معلوم شد که آصف ابن برخیا بیشترین قدرت رو داره. خدا هم میخواست بینه که موسی، و اون جواب این بود، گفت خدایا دعوای منو فرعون سر توست. این وقتی هم قسم میداد منو به رحم قسم میداد، ظاهرا نسبت فامیلی هم بوده، تو رو شیر مادرت مثلا، تو رو به اقا خالت ننت به اینا قسم میداد. اگه یه بار فرعون میگفت موسی تو رو به اون خدات کمکم بکن، من کمکش میکردم. یه هنوز اصلا نفهمیده دعوای ما سر چیه که من بخوام کمکش بکنم. قرض رفعا، رفیق بد. اگر میبینی یه رفیقی دنیاگرایی رو در انسان تقویت میکنه، اگر میبینی یه رفیقی دائما وقتی میشینی پیشش همش این و اون رو میخواد نقد بکنه، همش ناامیدی میخواد تزریق بکنه، همش سیاهی میخواد ببینه، همش گرفتاری ها رو میخواد ببینه، ببوس بذار کنار.